مطرح شد مسئله اشاره به جامع بود از طریق قاعده الواحد، که حالا انشالله توضیحاتی که دادی معلوم میشه که کدوم طرف قاعده الواحد حالا مورد بحثه. آخوند اشاره میکردن که مثلا در یه فعلی مثل صلات که مرکب از امور مختلفه است، بالاخره میتونیم یه جامعی رو به واسطه اثرش تصویر کنیم، به خاطر اینکه بالاخره صلات معراج المؤمنه و قربان کل تقیه در میان این خلاصه امور مختلفه، از باب اینکه اون اثر واحد حتما مؤثر واحد داره، یه مؤثر واحدی داره که اون بهش میگن صلات. اونجا قاعده الواحد استفاده شد که اگه خاطرتون باشه در بحث‌های اصول مفصل مورد انتقاد قرار گرفت که آیا میشه در علوم اعتباری و در مسائل قراردادی و اعتباری مثل عباداتی که مثلا مرکب از مقولات مختلفه هستند، ما از یه قاعده فلسفی معتبری مثل قاعده الواحد استفاده کنیم. برشید قاعده الواحد یه قاعده بسیار مهمیه که در علوم عقلی جایگاه بسیار مهمی داره، خیلی هم ازش استفاده میشه، هم از اصل قاعده الواحد هم از خلاصه فرعش که نتیجه قاعده الواحده که حالا عرض میکنم، از هر دو طرفش استفاده زیاد میشه. این که در آخوند در امور اعتباری به کار برده البته مورد نقده و مورد اشکاله، چون صلات یه امری نیست که خلاصه ما قائل بشیم به این که صلاتی که در عالم تشریع مرکب از امور مختلفه است، یک خلاصه حقیقت واحده است که بتونه اثر واحده ای رو از کانال قاعده الواحد داشته باشه. غرضم این بود که با کلمه قاعده الواحد آشنا شدیم، با کلمه قاعده الواحد و کاربرد قاعده الواحد. اجمالا قاعده الواحد دو بخشه، یک بخشش مربوط به این تعبیره که ازش تعبیر میکنیم به الواحد، لا یصدر عن الا الواحد، و خلاصش این است که علت واحده فقط و فقط میتواند معلول واحد داشته باشه. یک بار اینطور از الواحد تعبیر میکنیم که الواحد لا یصدر الا عن الواحد، که حالا ما هر دو طرف قاعده رو باید بحث کنیم. یه بار میگیم علت واحده از علت واحده صادر نمیشود مگر معلول واحد، یه بار میگیم که معلول واحد صادر نمیشود الا از علت واحده، که استاد هم با تفکیک هر دو بخش قاعده ازش استفاده میکنن. اونی که تو کفایی یاد گرفتیم کدوم قسمتش بود؟ بله؟ اونی که در کفایی الان عرض کردم از کدوم قسمتش استفاده میکردیم؟ از دومی. چرا؟ چون میگفتیم اثر واحد حتما مؤثر واحد داره. صلات رو اینطوری میخواستن استفاده کنن، صلات اگر اثر واحده، اثر واحدی مثلا معراجیت داره، قرب مؤمن و قرب متقی به وسیله صلات تعمیم میشه، این اثر واحد که معراجیت یا قربه حتما چی میخواد؟ مؤثر واحد داره، که بعد آخوند سعی میکرد اون مؤثره را جامع رو بکنه همون مؤثره، و منتقد میشد که صلات رو وضع کردن برای چی؟ بفرمایید، برای اون مؤثره، که اون مؤثره یک علت واحده ایست که تأثیر کرده در این معلول واحد که اثر. که عرض کردم اشکالی که اینجا هست اینه که قاعده الواحد که حالا میخوایم باش آشنا بشیم اصلا در اموره بفرمایید اعتباری نمیشه به کار برد. ما نمیتونیم به صلاتی که از رکوع و سجده و قیام و قرائت و اینجور چیزا تشکیل شده واحد بگیم، چون اصلا ترکیب اینها یک خلاصه مرکب اعتباریه و به اصطلاح از مقولات مختلفه ایست که ما در عالم شرع بهش میگیم یک عمل و یک فعل اعتبارن، نه اینکه یک وحدت حقیقی داشته باشه که بخواد خلاصه مسبب جریان قاعده بفرمایید الواحد باشه. ولی به هر شکل قاعده الواحد پس دو جور تعبیر داره، یکی این که علت واحده فقط و فقط معلول واحد داره و یکی این که معلول واحده صادر نمی شود مگر از علت واحده. استاد هم ابتدا قسمت اول قاعده الواحد را که درباره علت بحث میکنه، بعد قسمت دوم قاعده الواحد را که درباره معلول بحث میکنه. اما قسمت اول که درباره علت، سوال اینه که آقا بعد از قبول این که این قاعده رو باید در امور حقیقی به کار ببریم، در امور حقیقی ما فقط میتونیم از قاعده الواحد استفاده کنیم، آیا به کار بردن این قاعده مربوط به علت واحده ایست، علت واحده در واقع بسیط من جمیع الجاهات، یا نه علت واحده ای که داریم میگیم لازم نیست بسیط به تمام معنای کلمه باشه؟ اگه خاطرتون باشه در اواخر جلد اول وقتی بحث وحدت و کثرت رو بحث میکردیم، گفتیم یه مرتبه از بساطت که بساطت به تمام معنای کلمه است اختصاص دارد به ذات مقدس پروردگار، که اون کدوم مرحله بساطت؟ بفرمایید بساطت به اون مقدار که حتی مرکب از ماهیت و وجود نباشه. ذات مقدس پروردگار بسیط به تمام معنای کلمه، یعنی هیچ گونه حد وجودی در او راه نداره، چون واجد تمام کمالات وجودیه. بقیه موجودات عالم فاقد بعضی از کمالات هم، و لذا بقیه موجودات غیر از ذات مقدس پروردگار حد اقل ترکیبی که توشون وجود داره ترکیب از ماهیت و وجوده. این مقدار ترکیب رو دارن. ذات مقدس پروردگار بسیط به تمام معنای کلمه، یعنی این مقدار از ترکیب رو هم نداره. حالا آیا در قاعده الواحد که ما میخواییم به کار ببریم علت واحده نمیتواند مگر معلول واحده داشته باشد و امکان نداره از علت واحده معالیل متعدد صادر بشه؟ منظور از اون علت واحده، اون علت واحده بسیطه به تمام معنای کلمه است که بشه ذات بفرمایید مقدس پروردگار، یا نه علت واحده ای که داریم میگیم وحدتش در حد وحدت شخصیه، نه در حد اون اعلی مرتبه بساطت و وحدت که فقط مختص به ذات مقدس پروردگار بشه. وحدت شخصی یعنی چه؟ وحدت شخصی در مقابل وحدت نوعیه. یعنی من وقتی میخوام قاعده الواحد رو به کار ببرم، در یک واحد شخصی متشخص خارجی میخوام قاعده الواحد رو به کار ببرم، یا نه قاعده الواحد رو که دارم به کار میبرم میگم علت واحده فقط معلول واحد داره، وحدت نوعی را هم قبول دارم، یعنی یه نوع از علتها، یه نوع علتها، مثلا 10 علت شخصی، 10 فرد علت شخصی که همه دارای یک نوع کمالند. این الان این 10 فرد چه نوع وحدتی دارن؟ نوعی. یعنی از این جهت که این 10 فرد علت واجد یک نوع کمالند، میگیم این وحدت به نوع رو دارن. لازم نیست که قاعده الواحد را حتما در موردی به کار ببرم که فقط و فقط یک واقعیت شخصی خارجی داشته باشه. نخه، اگه 10 فرد واقعیت خارجی در یک کمالی مشترکن که درباره اونها وحدت نوعی به اعتبار اون کمال صادقه، باز من میتونم قاعده الواحد به کار ببرم. فبین چند مرحله دارم؟ 1 علت واحده متشخصه بسیطه به تمام معنای بساطت که میشه خاص ذات مقدس پروردگار. دو، علتی که وحدت شخصی دارد و یک علت منحصر به فرد خاص خارجی است، ولو آن که حالا ماهیت هم داشته باشه. دیگه یه پله بیان پایین تر، نه بازم پایین تر، علل متعدده خارجی یهی که وحدت نوعی دارن، یعنی واجد یک نوع از کماله. من میخوام قاعده الواحد که بکار برم، در مورد اونا هم میخوام بحث کنم، بگم الواحد یعنی یک نوع علت که حالا ممکنه 10 تا فردم تو خارج داشته باشه، یک نوع معلول بیشتر نمیتواند داشته باشد. یک نوع علت، 10 فرد علت، 5 علت، 5 معلول، هیچ اشکال نداره. این 5 علت وحدت نوعی دارن، هر کدوم یک معلول داره که اون معلول ها هم وحدت نوعی داره، هیچ اشکال نداره. چی میخوام بگم تو قاعده الواحد؟ در قاعده الواحد علت واحده را به اعلی مرتبه بساطت معنا میکنم، یا علت واحده را در حد وحدت بفرمایید شخصی معنا میکنم، یا علت واحده را در حد وحدت نوعی هم میتونم در قاعده الواحد مورد استدلال قرار بدم. سوال اول. سوال دوم، وقتی میگم صادر نمیشود لا یستر عن، صدور یعنی چه؟ آیا صدور هر گونه علیتی است یا نه صدور که میگم یعنی علت هستی بخش؟ شما دیدید ما در بحث علیت یک علیت هستی بخش خلاصه خاص داشتیم که تو علم الهی و فلسفه الهی ازش بحث میکردیم، یه مطلق توقف وجودی داشتیم که نه گفتیم فاعل طبیعی فاعل حرکات هستی بخش نیست، اما فاعلیتش در حد فاعل حرکات حقیقیه. یه پله پایین تر داشتیم که آقا علت اعدادی که درش واقعا توقف نیست و مسامحتا از اجزای علت حقیقی تلقی میشه. پس من با 3 مرحله دارم: معنای بسیار خاص علیت که علت آقا هستی بخش، مطلق توقف وجودی که در همه علیت های حقیقی وجود داره، و 3 بفرما علت اعدادی که اصلا در جزء اجزاء علت حقیقی تلقی نمیشه. صدور که دارم میگم، میگم علت واحده از او صادر نمیشود الا معلول واحد. آقا این معلول صادر نشدن یعنی چی؟ یعنی هستی بخش نیست؟ یعنی بفرمایید تأثیر حقیقی ندارد؟ یا نه حتی موعد هم نمیتواند باشد؟ کدوم معنا از صدور مورد نظرم؟ استاد بعد از طرح این دوتا سوال که یکی بر میگرده به معنای علت واحده و یکی بر میگرده به معنای بفرمایید صدور، میفرمایند که قضاوت درباره این دوتا بستگی داره به این که ما برهان قاعده الواحد رو نگاه کنیم. ببینیم قاعده الواحد رو فلاسفه با چه برهانی میخوان ثابت کنن. برهان قاعده الواحد به ما میگه که ما قاعده الواحد رو درباره خدا فقط باید به کار ببریم و هستی بخش بودن ذات مقدس پروردگار، درباره علتی که وحدت شخصی دارد ولو ذات مقدس پروردگار نباشد ولی هستی بخش باشد مثلا، یا درباره عللی که وحدت نوعی دارن نه وحدت شخصی، و هر گونه صدوری را مورد نظرمون قرار بدیم، نه فقط صدور در معنای هستی بخش بودن، یا نه حتی فقط توقف حقیقی. باید برهان قضیه رو نگاه کنیم. ایشون میفرماند که برهانی که برای قاضی الواحد ارائه شده برهانی است که از طریق قاعده سنخیت اقامه میشه. در ابتدای این درس بحث مهم سنخیت علت و معلول رو بحث کردیم، گفتیم سنخیت علت و معلول در فاعل هستی بخش معناش خیلی روشنه، چون فاعل هستی بخش فاعلی است که میخواد معلول رو به وجود بیاره و به وجود آوردن به اعطاء الوجود فرع بر داشتنه. سنخیت که میگیم یعنی علت میتواند کمالی را اعطا کند و به وجود بیاورد که آن کمال را دارا باشد. خیلی خوب، اگر ای تو فاعل هستی بخش، در فواعل طبیعی که باز توقف حقیقی دارن، گفتیم باز اجمالا میدونیم هر چیزی توقف وجودی بر هر چیزی ندارد و هر چیزی در هر چیزی تأثیر نمیگذاره. کلیت مسئله سنخیت برامون روشن بود، هرچند موارد سنخیت را در علوم طبیعی باید با تجربه بفرمایید ثابت کنیم. این سنخیت اگر مبنای قاعده الواحد استدلال سنخیت بود، اون موقع معلوم میشه که قاعده الواحد حدودش چقدره. اگر استدلال ما این بود که آقا ما در قاعده الواحد میخوایم بگیم علتی میتواند کمالی را به وجود بیاورد که واجده بفرمایید آن کمال باشد، خب معلوم میشه که آقا من منظورم از قاعده الواحد اولا ذات مقدس پروردگار نیست، هر علت هستی بخشی مورد نظر منه، ولو اینکه اون اعلا مرتبه بفرمایید بساطت رو نداشته باشه، بقیه علل هم که دارن ماهیت دارن اما هستی بخشن، تو سلسله طولی هستی بخشن، باز تو قاعده الواحد است، منظورم معلوم میشه. و از همینجا معلوم میشه صدوری که میخوام استدلال کنم کدوم صدوره، یعنی هستی بخش اگه برهانم اینه. و از همینجا اگر برهانم اینه معلوم میشه نمیتونم صادر اول را با قاعده الواحد درست کنم. صادر اول یعنی چی؟ یعنی فلاسفه خواستن به وسیله قاعده الواحد بنابر این که درباره خداوند پیاده کنن بگن اول مخلوق خدا یه موجود بیشتر نیست، اول مخلوق خدا یه موجوده و این اول مخلوق خدا که یه موجوده به خاطر اینکه علت واحده ذات مقدس پروردگار فقط میتواند معلول واحده داشته باشد، معلول واحد داشته باشد. اگر اینو میخوان بگن نخیر این درست نیست. چرا؟ چون قرار شد دلیل قاعده الواحد این باشه که علتی که میخواهد کمالی را به وجود بیاورد واجده آن کمال باشه. خیلی خوب، ذات مقدس پروردگار علت واحدی است، علت واحدی است که با بساطت واجد همه انواع کمالات. چه اشکال داره که من برای ذات مقدس پروردگار در این حالی که علت واحد است به خاطر اینکه واجد همه نوع کمالی است در همون اولین رتبه ده ها معلول در نظر بگیرم که اقسام انواع مختلفی از کمالات رو دارا باشه؟ برهان قاضی الواحد این بود که علتی که میخواهد به وجود بیاورد باید داشته باشه، خداوند داره، خداوند در عین بساطت بفرمایید واجد همه انواع کمالات. اگر کمال علم داره، کمال قدرت داره، کمال حیات داره، علم و قدرت و حیات که چند کمالن مثلا عین ذات مقدس پروردگاره و ذات مقدس پروردگار در عین بساطت واجد هر چند نوع کمال هست، قاضی الواحد دست ما رو نمیبنده. قاضی الواحد میگه اگر خواست چند نوع معلول به وجود بیاره از این چند نوع کمال، چون چند نوع کمال رو داره میتونه همه رو به وجود بیاره. پس اگه قاعده الواحد رو با سنخیت ثابت میکنید، سنخیتی که در علت هستی بخش دخیل حدود قاعده معلوم میشه، که درباره بسیط تام نیست، یک، درباره صدور به معنای غیر هستی بخشی نیست، دو، درباره واحد به نو هم میتونه جاری باشه، سه، آقا ده علت دارن وحدت به نو دارن، یعنی یه نو کمال دارن، قطعا معلولشون هم از همون نو کمال دارن، چه اشکال دارن؟ یه علت دارم به نام ذات مقدس پروردگار که بساطت تام داره، در عین بساطت تام همه انواع کمالاتو داره. آقا چنین علتی میتواند در همون مرحله اول بله چندین معلول داشته باشه. دلیل قاضی الواحد سنخیت، سنخیت میگه من دارم، من واجد همه انواع کمالات در عین بساطت هستم، پس میتونه همه رو به وجود بیاره. پس ما خلاصش اینه، برای پاسخ به سوالات قاعده الواحد باید نگاه بکنیم، بله، قاعده الواحد دلیلش چیه؟ حالا بخونیم عبارتها رو تا ببینیم جا. علت عرض کردم، علت دیگه، نشان علت واحده، علت واحده به تمام معنای بساطت رو باید داشته باشه یا نه علت واحده باید یک وحدت شخصی داشته باشه یا نه علت واحده میتواند وحدت نوعی هم داشته باشه. بنابراین که دلیل ما در قاعده الواحد استدلال به بفرمایید سنخیت در علت هستی بخش، میگیم آقا نه، واحد به نوع هم وحدت به نوعی هم که داشته باشه اشکال نداره. ده تا علت دارم، یک تا ده یه نوع کمال دارن، ده فردن، وحدت شخصی ندارن، وحدت چون نوعیه، قطعا این یک تا ده من که ده فرده بفرمایید میتواند هر کدوم از اینا معلولی داشته باشد از همون نوع کمالی که علت داره، نه بیشتر. و قاعده الواحد اینجا هم درسته، چون مبنای من در قاعده الواحد برهانه، بفرمایید سنخیت. اگه دلیل قاعده الواحد اینه خیلی روشنه، درستم هست، و مفاد قاعده الواحد چیزی بیشتر از مفاد قانون سنخیت علت و معلول در علت هستی بخش نیست. اما خب هیچ اشکالی نداره که خود در علل این بحث تو علل اعدادی پیاده نمیشه، کاری به علت اعدادی نداره. چونه؟ هر چه باشه برهان ما کاری به اون نداره، برهان ما میگه این ده تا علت یه نوع کمال داره، حالا تعددشون مال هر چه میخواد باشه، ما قبلا تو بحث وحدت و کثرت گفتیم، بالاخره یه نوع کمال دارن، معلولشون هم در محدوده همون یه نوع کمال. چرا؟ چون اگه محدودش معلولشون در محدوده اون یه نوع کمال نباشه سنخیت به هم میخوره. علت میخواد موجد کمالی باشد که آن کمال را نداره. بعد در پایان هم میفرماد خب حالا که اینطور شد، صادر اول اون چه که معلول اولی که از خداوند متعال صادر شده، وجود او و وحدت او رو چطور ثابت کنیم؟ میفرماد اون موقع مجبوریم بگیم قاعده الواحد به درد اون کار نمیخوره. بعد انشاءالله خود ایشون در ادامه مباحث، در ذیل مباحث برهان امکان اشرف، تقریری رو ارائه میکنن برای بر اساس تشکیک خاصی که انشاءالله میرسیم، با اون ثابت میکنن وحدت صادر اول، یعنی اولین مخلوقی که از خدای متعال صادر شده، که اون باید واحد باشه نه با قاضی الواحد، چون قاضی الواحد نتونست، قاضی الواحد فتواش این بود که علت و معلول باید سنخیت داشته باشن. خداوند متعال که در عین بساطت همه کمالات وجودی رو داره، میتونه در همون مرحله اول ده ها معلول رو که انواع مختلفی از کمالاتن بیافرین، هیچ اشکال هم نداره. بله دیگه، بله، خود یه معنای قاعده اصلا اینه، معنای قاعده اینه که علت واحده ای که دارای یک نوع کمال وجودی است، یک نوع میتواند یعنی نمیتواند معلولی از غیر اون نوع داشته باشد. چرا؟ به دلیل سنخیه. این یک طرف، حالا بخونیم این طرف شو. نه خیر، بله سنخی، یک سنخ کمال، یک نوع به معنای سنخ کمال.
چا علت وحدت شخصی داشته باشه معلول، مثلا وحدت نوعی داشته باشه، اون تا همون
با همون برهان چه اشکال داره؟ یعنی و منظور اینه اگر علت من وحدت شخصی که هیچ بسیط به تمام معنای کلمه باشه که ذات مقدس پروردگار، ولی واجد همه انواع کمالات، خب این علتی که واجد همه انواع کمالاته بسیط به تمام معنای کلمه است، یعنی حتی ماهیت هم نداره، خب قانون قاعده الواحد دلیلی سنخیت. سنخیت میگه آقا میتونه ده ها معلول داشته باشه که هر کدوم یه نوع کمال دارن، بالاخره اون علته میتونن صادرشن. قاعده الواحد دست ما رو نمیده. بفرمایی
وحدت معلولی در صورت وحدت علت. یکی از قواعد معروف فلسفی این است که از علت وارده جز معلول واحد صادر نمی شود. الواحد لا یستقل عن الوارد. ولی درباره مفاد و مورد آن اختلافاتی وجود دارد. از جمله اینکه آیا منظور از وحدت علت وحدت شخصی است یا وحدت نوعی، و یا منظور از آن فسادت به تمام معنا. چنان که صدر المتعبرهی در سفر نفس از کتاب اسباب اختیار مجبور را به ذات مقدس الهی دانستن، که حتی ترکیب تحلیلی از وجود مقدس یا از وجود ماهیت هم ندارد،
وجود و ماهیت یه واقعا ندارد،
و معلول بیواسطه ای اون تنها یک موجود میباشد و سایر مخلوقات با یک یا چند واسطه از
معلول
اول صادر
می‌شود. الان استاد با این استدلال این تصویر صدرا را قبول ندارد. صدرا قاعده الواحد را بر اساس این بیان مختص بفرمایید بسیط به تمام معنا دونسته که حد وجودی نداره. حد گفتیم نتیجه اینه که یک کمالی رو فاقد باشه، که بعد ماهیت هم از کجا در بیاد؟ از حد وجودیش. تو جلد اول خوندی ظهور حد وجود این موجود در ذهن ماهیت، اون مثال کاغذ ها بود و بریدن دایره ها. پس ما اگر موجودی همه کمالات وجودی رو داشت ماهیت نداره، اگر موجودی حد وجودی داشت ماهیت داره. صدرا میگه قاعده الواحد مال کیه؟ مال بسیط به تمام معنا. بسیط به تمام معنا یه معلول بیشتر نداره. خب استاد میفرماد اگه دلیل قاعده الواحد سنخیت، این استدلال غلط. چرا؟ جواب بدید الان، همینجا جواب بدید. میگیم بسیط به تمام معنا که ذات مقدس پروردگاره واجد همه انواع کمالات هست یا نیست؟ هست. دلیل قاعده الواحد سنخیته. سنخیت میگه چی؟ میگه موجد باید واجد کمالی باشه که داره ایجاد میکنه. خب خداوند هست دیگه. پس اگر ذات مقدس پروردگار در مرحله اول بخواد 100 تا معلول خلق کنه، که از صد نوع کمال هیچ اشکالی نداره، چون سنخیته، سنخیت هم که داره واجد. پس این برداشت صدرا به درد ما نمیخوره. دلیل قاضی الواد نمیتونه این فرمایش ملا صدرا رو ثابت کنه. خب خودی معلوله در نظر صدرا، یعنی تو سازمان فلاسفه معلول اول مرکب است، اما در نظر خلاصه دیگری که خود صدرا در تکمیل بحث علیت داره نه. حالا فعلا تا تو فلسفه این بده، یعنی تا تو تشکیک این بده، معلول اول مخلوق اوله، مخلوق اول حد وجودی داره، حد وجودی که داره یعنی ماهیت داره. خب
ولی سایر فلاسفه این قاعده را کم و بیش در موارد دیگر نیز جاری دانستند. همچنین درباره مفهوم صدور نیز اختلافاتی هست که آیا در همین روابط علی و معلولی صرف میکنند میکند و حتی شروط و علتهای مرده را نیز در بر میگیرد، یا مخصوص علتهای فاعلی است و یا اینکه منحصر به فاعلهای هستی بخش میباشد.
پس همه روابط علی و معلولی که بشه توقف وجودی به هر معنا، علت اعدادی مرتبه بیرونیشه خیلی دیگه پایینه، که اصلا اونجا توقف وجودی در کار آقا نیست. خیلی خوب. یا مخصوص علتهای هستی بخشه که دیگه از فاعل طبیعی بیایم بیرون، علت موعد که هیچ، بگیم فاعل طبیعی رو هم کار نداریم، فقط چیو بگیریم؟ فاعل هستی بخش. تو صدور لا یصدر یعنی نمی آفریند، هستی نمی بخشد، اثر نمی گذارد. اون مرحله بالا بزرگتر، یا نه حتی نه در به شکل علت اعدادی. خیلی خوب.
آیا بر اساس این قاعده می توان گفت که یک فاعل موعد هم بیش از یک تأثیر اعدادی نخواهد داشت، و یک شرط هم بیش از یک مشروط و یک فاعل طبیعی هم بیش از یک فعل نمی تواند داشته باشد؟ برای این که مورد این قاعده تعیین شود، باید دلیل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضای آن را درک کند. فلاسفه به صورت‌های مختلفی برای این قاعده استدلال کردند، ولی آنچه واضح‌تر و در این حال مثبت‌تر به نظر می‌رسد دلیلی است که مبتنی بر قاعده سنخیت بین علت و معلول می‌باشد و تغییر آن چنین است. طبق قاعده سنخیت بین علت و معلول، باید علت آنچه را به معلول می‌دهد به صورت کامل‌تری داشته باشد. اکنون اگر فرض کنیم که علتی دارای یک سنخ از کمالات وجودی باشد، طبعا معلولی از او صادر می شود که مرتبه نازل‌تری از همان کمال را دارا باشد، نه کمال دیگری را. و اگر فرض کنیم دو معلول مختلف از او صادر شوند که هر کدام دارای سنخ خاصی از کمال باشند، بر اساس قاعده یاد شده باید علت هم دارای دو سنخ از کمال باشد، در صورتی که فرض این بود که تنها دارای یک سنخ از کمالات وجودی است.
الان خودشون میگن دیگه، میگن بنابر این که ما دلیلمون بشه سنخیت، که علت میتواند موجود کمالی باشد که آن را واجد است. خب خداوند متعالی که واجد همه انواع، چه اشکال دارد که در رتبه اول موجود انواع مختلفی از معالیل باشد؟ سنخیت
خود قاعده به هم
دیگه. بله دیگه. نه خود قاعده به هم نخورد. خود قاعده رو توانی معنا کردیم، یعنی علت واحده ای که واجد نوع واحدی از کمالات است، میتواند بفرمایید موجد همان نوع کمال باشد. خیلی خوب. بعد ما در جایی که نوع واحد وجود نداریم، میگیم سالب به انتفاع موضوع دیگه، قاعده نداریم، قاعده تخصیص خونه زدیم. در باره خداوند گفتیم اصلا قاعده موضوع نداره. چرا موضوع نداره؟ چون موجد واجد یک نوع کمال نیست. خود قاعده درست در واقع میگیم یکی از نتایج و فروع سنخیت اینه که هر وقت یه نوع کمال یه جا بود باید یه نوع معلول، یه نوع معلول، یه معلول که میگیم یه نوع نه یه شخص، چه اشکال داره؟ یه نوع گفتیم، فرق نوع و شخص هم توضیح دادیم، 10 تا علتن تعدد شخصی دارن اما یه نوع کمال دارن، میگیم خیلی خوب، یه نوع معلول هم میتونن داشته باشن که اون موقع 10 تا معلول، چون حالا تو او طرف قاعده که توضیح میدیم دقیق تر میشه، چون رابطه یه علت تامه با معلول رابطه یک به یکه، یعنی توارد دو علت تامه بر معلول واحد محاله. 10 تا علت که 10 فردن، 5 تا علت که 5 فردن، انگشتای بنده رو ببینید، 5 علت با 5 معلول، هر دوتا وحدت نوعی دارن، اینا یه نوع کمال دارن، اینا هم یه نوع کمال دارن، هیچ اشکال دارن، نوعش هم درست. اگر یه جایی چند نوع کمال داریم، خب قاعده الواحد موضوع نداره دیگه، الواحد یعنی نوع کمال واحد اونجا نیست، ها کمالش تخصیصی تو قاعده الواحد نیست. ولی عمده اینه که دلیل رو چی قرار دادیم؟ سنخیه. اگر کسی، حالا بخونیم ببینیم، دلیل رو چیز دیگه ای قرار داد، اون موقع ممکنه نتیجه دیگه ای بگیر. بفرمایید.
باز دلیل چند نتیجه به دست می آید. یک، این قاعده مخصوص علت‌های هستی بخش است. زیرا چنان که گفته شد این ویژگی که علت باید دارای کمال معلول باشد، مخصوص به این دسته از علت‌ها. بنابراین نمی‌توان بر اساس این قاعده اثبات کرد که فاعل‌های طبیعی یعنی اسباب تغییرات و دگرگونی‌های اشیاء مادی هر کدام اثر واحدی دارند، و یا اینکه یک چیز فقط شرط تأثیر یک فاعل یا شرط استعداد یک قابل می باشد. چنان که مثلا حرارت شرط انواعی از انفعالات شیمیایی است و خود آن به وسیله عوامل طبیعی گوناگونی به وجود می آید. این قاعده اختصاص به واحد شخصی ندارد، زیرا دلیل مزبور شامل واحد نوعی هم می شود. و اگر فرض کنیم یک نوع از علت‌های هستی بخش دارای چند فرد باشد و همگی دارای یک سنخ از کمالات وجودی باشند، طبعاً معلولات آنها هم از نوع واحدی خواهند بود. این قاعده مخصوص علت‌هایی است که تنها دارای یک سنخ از کمال باشند. اما اگر موجودی چندین نوع کمال وجودی یا همه کمالات وجودی را به صورت بسیط داشته باشد، یعنی وجود او در عین وحدت و بساطت کامل واجد کمالات مذکور باشد، چنین دلیلی در باره وی جاری
نیست. ذات مقدس پروردگار، ذات مقدس پروردگار که در عین بساطت محض و وحدت محض همه انواع بفرمایید کمالاتو داره، دیگه مستاق قاعده نیست که بگیم فقط یک نوع کمال، پس فقط یک نوع معلول. نخیر، برعکس میشه، چون دلیل ما چیه؟ برهانمون سنخیته. اگه برهان ما سنخیته، خب مدعامون هم در حد سنخیته دیگه، ما خود نمیتونیم بیشتر از برهانمون ادعا کنیم. برهان ما به ما میگه فاعل موجد و هستی بخش میتواند کمالی را بیافریند که آن کمال را واجده. بفرمایید. خب یعنی چی؟ الان قاعده الواحد چی میکنه؟ قاعده
الواحد رو دلیلش سنخیت گرفتیم.
خب سنخیت میگه یه نوع کمال،
خب کمال تو معلول هست تو علت هم
هست. یعنی اگر علتی واجد فاقده یه نوع کمال باشه میتونه معلولی از اون نوع کمالی رو که نداره به وجود بیاره؟ خب الان میشه عقاده الواحد.
یعنی اگر بیشتر باشه رو چیز
نمی کنه، نفع نمی کنه. خب نفع نمی کنه، یعنی اجازه میده که معلول های متعدد داشته باشه.
بله، کمال های متعدد.
بله، آره دیگه.
شما فرمودید که اگر دلیل ما سنخیت باشه در قاعده
خود، دیگه همین میشه که الان فرمودید
صادر اول رو نمیگیره.
نمیگیره دیگه.
صادر اول الان نوع کمالاش فرق میکنه؟
نه، صادر اول دیگه یکی نیست، میتونه 10 تا باشه. چرا؟ چون علتی که داره او این 10 تا رو به وجود میاره واجد او 10 نوع کمال هست یا نیست؟ نمیگیره دیگه. اگر صادر اول بخواد یکی باشه باید دلیل قاعده الواحد جایی پیاده بشه که من ثابت کنم هستی بخش او فقط یه نوع کمال داره. نخیر، اگر هستی بخش او 10 ها نوع کمال را در عینه بفرمایید وحدت و بساطت داره، خب میتونه به وجود چون بیاره. چرا نتونه به وجود بیاره؟ بله؟ میتونه یا نمیتونه؟ باها، یعنی نمیتونیم وحدت صادر اول رو درست کنیم، نمیتونیم بگیم اول مخلوق خدا باید یکی بیشتر نباشه.
یکی از حیث کمال نباشه
چا؟ نه، ده ها نوع کمال داره خدا.
ده نوع که داره میتونه
10 تا کمال داشته. 10 تا کمال داشته، اما میتونه 10 نوع باشه. 10 یعنی 10 فرد معلول، هر کدوم یک نوع کمال. چه اشکال داره؟
اینم سنخیت نفع
نمیکنه. نفع نمیکنه دیگه، باریک الله. وقتی نفع نکرد پس من دلیلی بر این ندارم که صادر اول یه دونه است. اگر کسی به من گفت خداوند در رتبه اول، اول ما خلقی که خداوند خلق کرده، 10 تا معلوله، چطوری باید ردش کنم؟ با قاعده الواحد نمیدونم رد کنم. قاعده الواحد به من میگفت آقا علت شما واجد یه نوع کماله، میگم نه، واجد بی نهایت کمال در عین بساطت و وحدت. میگه خب من دیگه نمیتونم دستشو ببندم بگم حالا که تو بی نهایت کمال داری حتما باید یه معلول از یه نوع کمال داشته باشی. نخیر، من میگم کمالی را که نداری نمیتونی معلولی اونطوری رو خلق کنی. من دارم خلق کن. خب یه حرف دیگه است، یه در واقع قاعده سنخیت نیست. این استدلال دیگه مستند قاعده الواحد و قاعده نمی کنه. ببینیم اگه مستند دیگه براش پیدا کردیم بسیار خوب، از اونجا حرفا هم میزنیم. اما مستند قاعده الواحد اگر قاعده سنخیته، میگه علت میتواند معلولی را بیافریند که واجد اون کمال باشه. خب اون کس دیگه حالا ایش نه نخه، او نمیخوایم بگیم که صفات دیگه در او دروغن پوچن. نه، یه کمال نه دیگه. اونجا میخوایم بگیم که کمالات متعدد داره که با هم تساوق دارن، یعنی علم هست، قدرت هست، حیات هست، کمالاتشون هستن، اما اون کمالات وجودن تکثر و تعدد ندارن. بساطت یعنی یه وجوده اما کمالات متعدد داره. توحید صفاتی یعنی همین دیگه، یعنی ما در ذات مقدس پروردگار در عین وحدت و بساطت همه کمالات وجودی رو داریم، صفات سلبی رو نداریم. جلسه قبل بحث کردیم صفات سلبی برمیگردن به چی؟ عدم و حد، اونا رو نداریم، اما کمالات وجودی رو داریم. جان اگر علتی وحدت شخصی داره یا نوعی؟ نه، حالا اون یه بحث دیگه است. اگر علتی وحدت شخصی داره، آیا علتی که وحدت شخصی داره میتونه معلول متعدد به شخص داشته باشه؟ این باز از محدوده قاعده الواحد بیرون. مستحضری سوالتون؟ آه قالی الواحد کاری نداره حالا به تعدد معلول، اون میریم طرف اون طرف، حالا بحث میکنیم، بحث میکنیم که در واقع معلول واحده، معلول واحده چطور از علت واحد صادر میشه. حالا اون طرف مقابلش گفتیم بهش سوال شما رسیدگی میکنیم، فعلا داریم از این ور میگیم، میگیم علتی که یک نوع کمال دارد فقط میتواند بفرمایید همون یک نوع کمال رو معلول داشته باشه. حالا اگر علت به نوع، معلولان به نوع، اگر علت به شخص، بفرمایید به شخص. چش کن خب جان، خیلی خوب همینو بخوام بگیم، میگیم اگر این شد اب نداره، گفتن برادرمون، اما بالاخره الان در رتبه اول خداوند 10 تا مخلوق رو هم عرض خلق کرده یا یه دونه رو خلق کرده؟ سوال آن اشکال اینه که میتونه 10 تا خلق کنه، چرا میتونه؟ خیلی خوب، حالا الان تمام حرف اینه که اون میتونه تو رتبه اول چند تا مخلوق داشته باشه؟ چرا؟ چون داره، چون واجد او ده نوع کمال است. برهان من در قاضی الواحد همین بود، اونم میگه داره. یعنی نگید گویا، بگید چون ده نوع کمال به نحو الوحدت و بساطت در ذات مقدس او وجود داره. بالاخره نتیجهش اینه که شما نتونستید ثابت کنید که مخلوق اول بله یکیه. اشکال این بود که میخواستید ثابت کنید نه، از ذات مقدس پروردگار فقط و فقط در رتبه اول بفرمایید یه مخلوق باید صادر شد. نتونست. چرا نتونستید؟ چون قاعده الواحد دلیلش سنخیت. تموم بکنیم آن پاراگراف آخر رو. بنابراین
قاعده مدیون چیزی بیش از قاعده سنخیت به نبلد هستی بش و مدیون آن را اثبات نمی کنند و وحدت صادر اول را تنها بر اساس این قاعده نمی توان اثبات کنند.
خیلی
ولی راه دیگه برای اثبات این مطلب وجود دارد که در جای خودش
خب انشاءالله بعدن که بحث امکان اشرف رو خوندیم و استدلال فلاسفه مختلف رو بر امکان اشرف بحث کردیم، یک توضیحی دارن استاد در امکان اشرف بر اساس تشکیک خاصی که انشالله اونو که خوندیم ایشون میگن من قبول دارم وحدت صادر اول را، اما میخوام بگم با این برهان نمیشه درستش کرد. قاعده مربوط هست به بفرمایید معلول. طرف دوم قاعده میخواد بگه آقا معلول واحده، معلول واحد فقط از بفرمایید علت واحد صادر میشه. خب حالا میخوام ببینیم اگر ما گفتیم معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشه یعنی چی؟ یعنی چی معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشه؟ آیا دو با سوالاتی رو طرح بکنیم ببینیم مفهوم قاعده چیه، بعد بریم سراغ دلیلش تا معنای اون سوالاتمون رو بفهمیم. دوباره به همین شکل، آقا من میگم معلول واحد فقط از بفرمایید علت واحده صادر میشود. سوال میکنم آیا این قاعده علل و معالیل طولیه را رد میکند؟ علل و معالیل طولیه یعنی چی؟ یعنی اگر من ب را از الف و الف را از جیم مثلا، الان به عنوان معلول واحد دو تا علت داره، اما دو تا علت بفرمایید در طول جب عنوان علت واحد دو تا معلول داره، حالا از دو طرف میتونید بگید، اما دو تا معلوله آقا طولی جیم دو تا معلول داره، به دو تا علت داره. از علت که بگم جیم دو تا معلول داره اما در طول هم، اب معلول که بگم به بفرمایید دو تا علت داره در طول هم. آیا قاعده معلول واحد فقط و فقط از علت واحد صادر میشه؟ میخواد این نظام طولی را هم به هم بریزه؟ میخواد بگه اینجا هم امکان نداره؟ یا نه علل و معالیل طولیه منافاتی با قاعده وحدت معلول در صورت وحدت علت نداره؟ اگه این منافات نداره یک نکته اول. نکته دوم، اون طرف در فلسفه ما یه قاعده دیگه داریم که توارده دو علت تامه بر معلول واحد شخصی محال است. خب دقت بکنید، اگر من یه واقعیت خاص خارجی دارم، این واقعیت خاص خارجی دو تا علت تامه نمیتونه در او تأثیر بذاره، چون معناش اونی که او تلازمه به هم بخوره که قبلا خوندیم قاعده تلازمه بفرمایید علت و معلول. چون اگر علت هر کدوم از اینا تامه است، هر کدوم باید وجودی به معلول بده. وقتی هر کدوم به عنوان علت تامه بخواد به وجودی به معلول بده، اون موقع من یک وجود شخصی ندارم بلکه دو وجود شخصی دارم. اگر دو وجود شخصی نداشته باشم، معناش اینه که یکی از اونها تأثیر در وجود معلول و اگر نذاره با اون علت تامه بودنش منافات داره. پس در علل طولی قاعده من وارد نیست. در علل عرضی اگر من مثلا الف را به عنوان یک واقعیت شخصی معلول دو تا علت عرضی به نام ب و جیم بدانم، نمیتونم الف را به عنوان معلول شخصی یک واقعیت معلول دو تا بفرمایید علت تامه بدانم. چون اون موقع معناش اینه که بفرمایید معناش اینه که به علت تامه نیست، یا اگر به بخواد علت تامه باشه اثر وجودی بذاره روی معلول خودش، جیم بخواد علت تامه باشه اثر وجودی بذاره رو معلولش، در این صورت من یه وجود معلول دارم یا دو وجود؟ دو وجود، که دیگه یک وجود واحد شخصی نداره. البته در وحدت نوعی منافات نداره، همونطور که تو بحث قبلی هم عرض کردم، پنج وجود علت پنج وجود معلول درست کنن هیچ اشکال نداره، چون اون تنظیر یک به یک وجود شخصی به هم نمیخوره. پس چی میخوام بگم؟ اگر میخوام بگم، خوب دقت کنید، اگر میخوام بگم که یک نوع معلول فقط از یک نوع علت صادر میشه که در واقع ربطی به این بحث نداشته باشه، چون اگر بخوام بگم یک وجود شخصی خاص نمیتواند از دو وجود صادر شود، خودی که خودش یه قاعده دیگری داره در فلسفه به نام توارده دو علت تامه بر وجود شخصی محال است. اگر بخوام بگم نظام طولی تعدد علت یا تعدد معلول اشکال داره، هیچ اشکال عقلی نداره، در جای خودش هم ثابته و مشکل نداره. اگر بخوام بگم یک نوع معلول فقط از یک نوع علت میتواند صادر شود که در واقع هم این نظام طولی را خراب نکنم، هم این بحث بفرمایید توارد را خراب نکنم، حرف بسیار درستی است، با برهان عقلی هم سازگاره، میشه همون بحث سنخیه. در واقع یک نوع کمال که بهش میگم معلول، وحدت معلول که میگم وحدت شخصی معلول دیگه نیست، وحدت آقا یک نوع کمال در مقابل یک نوع علت به وحدت نوعی، یک نوع معلول در مقابل یک نوع علت که رابطه شون بشن رابطه یه بفرمایید یک به یک، یعنی پنج وجود علت با پنج وجود معلول، هم قاعده توارد به هم نخورده، هم بحث یک نوع کمال سر جای خودشه، در بحث برهان عقلی هم درسته. اینجاست که فقط یه مخالفی می‌داریم که گفتن نه، ما می‌بینیم که میشه پنج تا علت برای یه وجود شخصی تأثیر بذارن، پنج تا عامل میان یه آثاری رو در یه معلول به وجود میارن. خب ایشون هم قشنگ جواب میدیم، میگه خب شما حواستون باشه که ما داریم از علت هستی بخش صحبت میکنیم، شما علل و تأثیر و تأثیرات رو که تو عالم بفرمایید ماده داریم به حساب برهان ما نذارید، چون برهان ما که الان داره پیاده میشه بر اساس فاعل هستی بخشه، تأثیرات طبیعی عوامل برهم یا نقشی که علل اعدادی نسبت به معلول ایفا میکنن خارج از مسبب برهانی است که ما الان داریم درست میکنیم. ما میگیم یک نوع کمال در معلول فقط میتواند از بفرمایید یک نوع کمال از علت صادر بشه، کاری به توارد دو واقعیت علت بر یه واقعیت معلول نداریم چون قاعده جدایی است، کاری به نظام بفرمایید طولی نداریم بحث جدایی است، کاری به تأثیر غیر هستی بخش چند تا واقعیت وجودی بر یه واقعیت وجودی نداریم چون اونها تأثیرات از نوع تأثیر بفرمایید هستی بخش نیستن و هم دوام نیست. لذا ایشون با تصویر بسیار خوبی که تو همون قسمت اول قاعده درست میکنن بر اساس سنخیت در علله بفرمایید هستی بخش او طرف قاعده هم درست میکنه. یک نوع کمال در علت فقط میتواند یک نوع کمال در معلول داشته باشه، یک نوع کمال در معلول میتواند از بفرمایید صادر بشه، مبناش هم قانون سنخیته، محدوده قواعد هم درسته، این قاعده که بر مبنای سنخیت هم دو طرفش رو معنا میکنیم، وحدت علت نتیجه میدهد وحدت معلول را، وحدت معلول نتیجه میدهد وحدت علت را، بر مبنای سنخیت حدودش از بقیه قواعد عقلی درست میشه روشن میشه، نقضی هم بهش وارد نیست، نه طرف علتشو درباره خدا میتونیم پیاده کنیم که چند بی‌نهایت کماله، نه طرف معلولشو میتونیم درباره علل غیر هستی بخش پیاده بکنیم چون خارج از دعوای ماست، و اونایی که خواستن طرف معلولش رو درباره نمیدونم واحد شخصی هم پیاده کنن میگیم اشتباه کردی، چون اونجاها علیت علیت آقا نیست، کاملا مفهوم و واضحی به وجود میاد از اصل و نمیدونم از اصلش و فرع این قاعده، اصل و فرعش همه پیاده میشن بر قاعده سنخیت در فاعل هستی بخش. حدود مسئله هم کاملا روشنه. بخونید این تیکه رو. از یه واحد شخصی این قاعده حالا بحث نکرد. اگر یک واحد شخصی در واقع واجد یه نوع کمال بود، میتونه این یه نوع کمال رو به وجود بیاره. آیا به وجود آمدن پنج معلول هم عرض برای یه واحد شخصی که واجده اشکال دیگری دارد؟ نه، اینجا ساکتیم. ما بر اساس قانون سنخیتی که پیاده کردیم فقط به کدوم بعد قضیه نگاه کردیم؟ به این بعد که وقتی یه نوع کمال دارم در علت، همون یه نوع کمال رو در معلول دارم. وقتی یه نوع کمال در معلول دارم، یه نوع کمال در معلول میتونه از جایی بیاد که اون یه نوع کمال باشه. اگر مشکلات دیگری با براهین دیگری داریم، فعلا این قاعده و این دلیل نسبت به اونا ساکته و دست ما رو با این دلیل دست ما رو باز گذاشت. اگه اشکالات دیگری داریم تا انشاءالله ببینیم، حالا عرض میکنم جمع بشه تا بعد ببینیم مثل ملا صدرا چطور تصویر کرده قضیه را. خب بفهم.
وحدت علت در صورت وحدت معلول. قاعده معروف دیگر این است که معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی‌شود. الواحد لا یسکر الا عن الواحد.
کل واحد میشه معلول چی؟ واحد الا عن الواحد، که علت واحد است. خب از میخوام این یه جمله رو بنده تکمیل بکنم. از چالا مطالب اصلیشو گفتیم، فقط درباره بساطتش هم این جمله رو عنایت کنید. از آنجا که ما قبلا خوندیم علت تامه میتونه اجزایی داشته باشه، مقتضی، شرط، عدم مانع، پس در واقع این قاعده هم که میگه معلول واحد فقط از علت واحده میاد، علت واحده اگر به مجموع چند موجود گفتیم علت واحده، این قاعده میگه اشکال نداره. یعنی این قاعده موضوعش بحث بساطت نیست، چون ما قبلا بحث کردیم تو خود علیت گفتیم علت تامه مرکبه، میتونه مرکب باشه از مقتضی، شرط، عدم المانع، که همه هم اجزای حقیقی هن. حالا موعد رو میذاریم کنار. لذا در اینجا که من میگم یه معلول یه علت، یه علت که میگم کاری به مسئله آقا بساطت ندارم. پس با بساطت کار ندارم اولا، با طولیت کار ندارم، با توارد دو علت هم عرض بر وجود واحد شخصی کار ندارم. سالسم تنها معنای روشنی که با سنخیت در میارم همون مطلبی است که عرض کردم. بفرمایید، چون این تیکه رو واضحه البته ولی گفتنش لازم. خب
درباره این قاعده هم هرچند اختلافاتی هست، در همه فلاسفه اتفاق داریم که معلول واحد از علت مرکب صادر می شود. پس منظور از وحدت علت در این قاعده بساطت و عدم ترکب آن نیست، زیرا صدور معلول.
چرا اتفاق داشتن آقا؟ چون گفتیم علت واحد میتونه مرکب باشد از مقتضی، شرط، عدم مانع. این منافاتی با وحدت علت نداره. پس اینجا منظور از وحدت و تعدد بساطت و ترکب نیست. بساطت رو بذارید کنار، ترکب بذارید کنار، علت واحده یعنی کمال واحدی که در علت هست، حالا در این مجموعه باشه فرق نمی کن. یک، ترکب مورد نظر نیست. نیست نکته بعدی که مورد نظر نیست. نیست
صدور معلول از چند علت طولی به گونه‌ای که هر یک از آنها علت دیگری باشد جای تردید نیست، و به دیگر سخن نه کثرت معلول‌های با واسطه که هر یک معلول دیگری باشد منافاتی با قاعده قبلی دارد، و نه کثرت علت با واسطه منافاتی با این قاعده خواهد.
پای تابلو هم گفتیم، گفتیم بالا که نگاه کنیم جه چند تا معلول داره؟ دوتا. اپایین که نگاه کنیم به چند تا علت داره؟ دوتا. هیچ کدوم منافاتی با هیچ، نه اون طرف قاعده داره نه این طرف. ما با طولیا کار نداریم. خب بریم جلو. از سوی دیگر،
همه فواسط متفقن که یک مرمول شخصی بیش از یک علت تامه نخواهد داشت و به اصطلاح اجتماع چند علت تامه بر مرمول واحد محال است، زیرا اگر همه آنها مؤثر باشد به ضرور آثار متعددی از آنها به وجود میآید، پس مرمول واحد نخواهد،
واحد شخصی نخواهد بود، واحد نخواهد بود، واحد آقا شخصی. بالا هم شروع که کرد فرمود یک معلول شخصی، یعنی وجود شخصی. دو تا علت تامه دو وجود شخصی به وجود میاره. خب آقا اگه دو تا علت تامه دو وجود شخصی به وجود آورد، وحدت نوعی به هم نخورده. چرا؟ ببینید عرض کردم انگشتانم رو ببین، یک به یک. دو تا علت تامه، پنج تا علت تامه، پنج تا وجود میده، وحدت به نوع اشکال نداره، وجود داره، که بعدن میگیم محدوده قاعده همینجاست. محدوده قاعده در واقع اینجاست، نه در طولی هاست، نه در عرضی هایی که بر واحد شخصی وارد بشن. او خودش قاعده جدایی داره با برهان جدا. اونی که الان میخوایم بگیم اینه، پنج واقعیت علت، پنج واقعیت معلول به ما میدهد که اینها وحدت ها در هر دو طرف نوعیه، مبناش سنخیته. ببین صدر و ذیل و همه رو با هم جمع کردیم تو یه جمله، نقضم نداره، نه درباره خدا پیاده میشه چون وحدت به نوعی کمال اونجا نیست، یعنی یک کمال نوعی اونجا نیست، همه کمالات عالم اونجا هست، نه درباره اونجاهایی پیاده میشه که چند الان پایین میخونیم، چند عامل تأثیراتشون در وجود خارجی شخصی از نوع هستی بخشی نیست. من مبنام قاعده سنخیت دو طرف قاعده رو حل میکنه. اولم عرض کردم آخوند خراسانم اشتباه کرد، چون اونجا دنبال چی اومد؟ اعتباریات. اعتباریات هم دیگه از ذهن مبارکتون، چون ما تو حوزه خیلی دیگه معنوسیم، باید اولش این تذکر رو بدیم که ذهن بیاد سراغ حقایق، نمونیم تو حساب کتابای اعتباری. اعتباری هم بکنید بیرون، میرید تو عالم حقایق، بر اساس قاعده سنخیت هر دو طرف رو درست میکنید. بفرمایید.
و اگر بعضی از آنها مؤثر نباشند با قاعده تلازم علت به معلول و وجوب مقیاس معلول نسبت به علت تامه منافات خواهد داشت. مورد اختلاف در این قاعده این است که آیا یک نوع معلول همیشه باید از یک نوع علت صادر شود، یا ممکن است بعضی از افراد آن از یک نوع علت و بعضی افراد از نوع دیگری صادر شود.
بعضی از افراد چرا تعبیر کرد؟ که بیشتر شخص ها مختلفند. بعضی از افراد، این پنج تا شخص معلول دارن، قطعا هم پنج تا شخص علت میخوام که توارد به هم نخوره، منتها این پنج تا شخص علت یه نوعن یا چند نوعن؟ میگم یه نوعن. به خاطر چی؟ سنخیت. بفرمایید.
و در اینجاست که بسیاری از کسانی که قاعده قبلی را شامل وحدت نوعی هم دانستند، این قاعده را اختصاص به واحد شخصی دادند و تصریح کردند که انواعی از علتها میتوانند در پیدایش نوع واحدی از معلول مؤثر باشند، چنانکه حرارت اگر در اثر تابش خورشید و گاهی در اثر افروختن آتش و گاهی در اثر حرکت استکاک به وجود میآید.
پس الان ببینید، حرارت به عنوان یک واحد به نوع از چند واقعیت مختلف به وجود آمد؟ سه واقعیه. جواب بدید. هستی بخشه؟ نخه. بفرمایید. ولی؟
با توجه به آنچه در قاعده سنخیت گفته شد که که وجود معلول تنها از علتی صادر می شود که دارای همان صفت کمالات وجودی در مرتبه عالی تری باشد، هیچگاه معلول از علت هستی بخشی که واجد سنخ کمال آن نباشد صادر نخواهد شد. بنابراین در مورد علت هستی بخش و معلول آن باید گفت نه تنها معلول شخصی از دو علت هستی بخش شخصی یا بیشتر صادر نمی شود، بلکه یک نوع معلول هم از دو یا چند نوع علت هستی بخش به وجود نمی آید. و اما در مورد علل مادی اعدادی چون برهان عقلی و کیفیت مسانخت آنها با معلولاتشان وجود با معلولاتشان نداریم، نمی توان اثبات کرد که باید علت یک نوع از معلولات یک نوع از چنین عللی باشد. و اولا محال نیست که چند نوع از علل مادی و موعد دارای اثر نوعی واحدی باشد، چنانکه تعداد شروط تعیین آنها را نمیتوان با برهان عقلی اثبات کرد.
چرا آقایان در واقع صدور را ما به چه معنا گرفتیم؟ هستی بخش. اگر از اول صدور را به معنای آقا هستی بخشی گرفتیم دیگه مشکل پیدا نمی‌کنه، چون در عالم فوائل طبیعی علل طبیعی که فاعل الحرکن یا تأثیراتی که در حد علل اعدادی تحقق پیدا می‌کنه، ما هستی بخشی نداریم که برهان رو پیاده کنیم. هر جا هستی بخشی داشتیم برهان پیاده میشه، هم از علت واحده به معلول واحده، هم از آقا معلول واحد به علت واحده، هر دوش درست. هستی بخشی داریم، جایی هم که هستی آقا بخشی نداریم قاعده پیاده نمیشه، او دیگه تابع اجمالا میدونیم که هر چیزی در هر چیزی تأثیر نمی کنه. بله اجمالا معلوم بیاد. یعنی در واقع چند تا وجود خاص خارجی داشته باشیم، اینطوری دقیق تره، ما از بیرون اینطوری براتون گفتیم دقیق تره. چند تا وجود خاص، خورشید مثلا یه واقعیت خاص خارجیه، حرکت الف یه واقعیت خاص خارجیه، حرکت ب یه واقعیت خاص خارجیه، یه اثر داشته باشن که اون اثر البته نوعیه، یعنی هر کدوم آثار وجودیشون جداست اما نوعش یکی باشه، میگی بله میشه. چون بحث بفرمایید هستی بخشی نیست که ما اون برهان عقلیمون دستمون رو بگیره بگیم اون معتل وجوده، ایجاد یک کماله و ایجاد کمال از مستلزم واجدیتشه و نمیشه از چند نوع علت یه نوع کمال ایجاد بشه. بخیر الان اینجا اون نیست، برهان عقلیمون سالب به انتفاع موضوعه، بقیهش با حس و تجربه است، لذا نه اون نقض بر این قاعده وارده نه میتوان اون طرف اون قاعده را درباره خداوند جاری کرد، چون اونجا به نحو بساطت همه انواع وجود دارن، اینجا بفرمایید هستی بخشی در کار نیست. دو طرف رو اصلاح بکنید ذهنتون رو، مبنای قاعده ما در هر دو طرف سنخیت، حدود مسئله کامل و روشن. بفرمایید خود در جا... نه اون در جای خودی ثابت میکنیم که ایجاد نیست دیگه، چون ایجاد متوقف بر فاعل مجرده. هستی بخشی برهانشو خوندیم، اعطاء وجود در فاعل مجرده. نه خیر اون برهانشو خوندیم اصل بله برهانشو همون اول خوندیم. یادتون باید بیاد دیگه موضوعی چون موجد بعد واجد باشه، واقعیتی که فاقده در واقع شما زمینه به وجود آمدنش رو فراهم میکنید، افاضه میشه از بالا کمال جانم نه بله خورشید که اصلا خود حرارته، اون که اصلا ایجاد دیگه نیست، در واقع انتشاره. یعنی این نیست که یه چیزی از کتم عدم به وجود بیاد، اون ایجاد نیست اصلا. بله نه ایجاد، یعنی اگر یک نحوه از واقعیت تو عالم ماده نباشه، نباشه، اکسیژن و هیدروژن فاقد صورت نوعیه آبن، اونا وقتی صورت نوعیه آب رو فاقدن، در واقع با ترکیب اونها زمینه افاضه این کمال از فاعل هستی بخش به وجود میاد. چرا؟ چون قابل و فاعل یکی نیستن. اگر اونها واجدند که قابل نیستن، اگر قابلند فاعل نیستن. در عالم ماده و فعل و انفعالات مادی هیچگاه هستی بخشی به وجود نمیاد. فاعل ها و فعلیت ها و کمالات در اثر علل اعدادی و زمینه ها و حرکاتی که تو عالم ماده زمینه به وجود آمدن کمال فراهم میکنه اعطا میشه. خب بفرمایید. تمام کردیم عبارتو؟ خیلی خوب. عرض محضر شما که یکی از مباحث بسیار مهمی که باید بازرسیدگی بکنیم، یک کار ارزشمندی که ایشون در من یادم رفت نکته ای رو فقط خواستم تکمیل کنم ذهن بعضی دوستان رو درباره اون بحث. اگر ما حد وسط رو تو قاعده اصلی بساطت قرار دادیم، نه سنخیت، اون موقع ممکنه تصویری رو که صدر متعلهین از قاعده الواحد درباره ذات مقدس پروردگار ارائه میشه بتونیم تصویر کنیم. یعنی ایشون معتقدن که لازمه صدور کثیر از ذات مقدس پروردگار خراب شدن بساطت، نه اینه که فاقد یه نوع کمال معتی هست یا نیست. خب مسلمه اگر قاعده الواحد فتواش به مقدار قاعده سنخیت بود، خب چیزی اضافه نکرد بر قاعده سنخیت. در واقع ما دوتا قاعده دیگه نداریم، که یکی قاعده سنخیت باشه، یکی قاعده الواحد باشه. اگر دوتا قاعده داریم که یکی سنخیت یکی الواحد، اون موقع حد وسط قاعده الواحد میشه بساطت. حالا تقریرش چطوره؟ ایشون البته اشاره فرمودن، تقریرات مختلفی هست، ظاهرا قبول ندارن، متقنترین اون تقریرات رو ذکر کردن. و الا اگر ما آمدیم و حد وسط قاعده الواحد رو چی قرار دادیم؟ آقا بساطت. انشاءالله تو کتاب‌های مفصل‌تر نهایه و بالاتر از نهایه، تو خود نهایه هم هست می‌خونی که اگر ما حد وسط قاعده الواحد رو چی تصویر کردی؟ بساطت. اون موقع فاعل هستی بخشی که بسیط الحقیقه است و بساطت محضی داره که حد وجودی درش نیست و ماهیت نداره، بر اساس بساطت میخوان بگن اگر معلول متعدد داشته باشه بساطتش خراب میشه. اگر بخواد ده نوع کمال رو هم عرض به وجود بیاره ولو واجده، اما بساطت خراب میشه. حالا ببینیم اون حد وسط میتونه یا نمیتونه. منظورم اینه که اونایی که اونطور استدلال میکنن، شما اینو بدونید که خود اونا تصویرشون از قاعده الواحد دیگه سنخیت نیست به این معنا. خب سنخیت به این معنا انصافا ربطی نداره به این که من بیام ثابت بکنم صادر اول یکیه. اگر حد وسط قاعده الواحد را به ساطت قرار دادم، اون موقع ممکنه در خلاصه صادر اول هم بتونن فقط پیادهش کنن. چرا تصریح کرده؟ آه قبول ندارن. اگر ما اون حد وسط رو دقیق تقریر کنیم تازه محل نزاع روشن میشه. یعنی در واقع ما قاعده الواحد رو درست باید تصویر بکنیم با سنخیت. خب مشکل نداره، واضحه، معلومه که علتی که واجد یه نوع کماله میتونه موتی همون نوع کمال باشه. معلولی هم که مشتمل بر یه نوع کماله فقط میتونه از علتی صادر بشه که بفرمایید همون نوع کمال رو داره. این درست. کاری هم به بسیط تام نداره، کاری هم به وحدت شخصی نداره، در وحدت به نوع و نوعی هم جاریه. با هم توضیحی که دادی هیچ، مسلم و درست. اما آیا کسانی که مدعی قاعده الواحدن حد وسط رو این میدونن؟ ایشون ظاهرن بررسی این مسئله رو دیگه واگذار کرده به کتاب‌های مفصل فلسفه، که ما اونجا باید بررسی بکنیم که غیر از قاعده سنخیت که بر اساس سنخیت در فاعل اصلی بخش میخواد نتایجی رو بگیره، یه قاعده‌ای داریم که بر اساس بساطت علت اصلی بخش، چون در سیستم صدرا علت اصلی بخش فقط خداست، بقیه میشن موعد، بقیه اعدادی میشن. حالا اینم تکمیل قضیه است. بقیه در واقع هستی بخشی ندارن و اون معنای بسیار ادقی که ایشون از علیت درست میکنه، بقیه میشن اعداد. اگر اونا شدن علت اعدادی و فاعل هستی بخش مختص به ذات مقدس پروردگار شد و ذات مقدس پروردگار بساطت تام داشت، اون موقع این ذاتی که فاعل هستی بخشه و بساطت تام داره یه معلول بیشتر نمیتونه بشه. جان خب واجد همه اون کمالات که هست، خب دیگه بالاخره سنخیت معنا داره دیگه، سر جای خودش با حیث خودش، براهین عقلی با هر کدوم با حیث خودشون. خب بله، خب خیلی خوب، اون سر جاش. و حالا اون حرفی است که ایشون بر اساس مبانی خودش تو علل وجودی و هستی بخش ارائه میکنه. ولی دقت بفرمایید که ما حد وسط قاعده بفرمایید الواحد را چه تصویر کنیم؟ استنتاج و نتایجی که استاد گرفتن کامله و تامه با حد وسط سنخیت. اگر تونستیم ثابت کنیم حد وسط بساطت نمیتونه قاعده بفرمایید الواحد را در فاعل هستی بخش اثبات کنه، خیلی. اما اگر حد وسط بساطت در فاعل هستی بخش، اونم فاعل هستی بخشی که منحصر است به ذات مقدس پروردگار و بقیه در سیستم صدرا، ما دیگه نهایتا سلسله نداریم که خدا یه طرف سلسله باشه، عالم یه طرف سلسله. او اقرب و الیکم من حبل الوریده، او حائل بین المرء و قلب مرعه. اگر او فاعل هستی بخش باشه و سلسله جمع بشه و بقیه بشن اعداد در واقع علت موعد، و اون بسیط تام چون فاعل هستی بخش یه معلول پیدا بکنه، اون میشه سیستم صدر. که حالا ایشون البته وحدت صادر اول را با تشکیک خاصی ثابت میکنه و اشاره ایم به اون حد وسط بساطت که بفرمایید حد وسط مورد استدلال قائلین به قاعده الواحده نداره. و اگر ما اون حد وسط ها را ناتمام دیدیم و حد وسط قاعده را سلخیت دیدیم، همه این نتایجی که گرفتن بروست. یعنی دعوای مبناییه. این عنایت بفرمایید وقتی در مقابل حرف ملا صدر قرار میگیریم که ایشون قاعده الواحد اختصاص میده به ذات مقدس پروردگار و صادر اول رو از توش در میاره، دعوا اینه که ما حد وسط قاعدمون چی باشه. اونا مدعیان اگر علت واحده ذات مقدس پروردگار که در بساطت تامه در همون رتبه اول مثلا 10 تا معلول داشته باشه، بساطت رو خراب میکنه. حالا چطور بساطت رو خراب میکنه و چطور استدلال میکنن که بر اساس این سیستم معلول اول باید واجد همه کمالات علت باشه اما در رتبه خودش، و البته تمام کمالات وجودی علت تا آخرین حلقه سلسله هم باید بره پایین تشکیکن. حالا اون سیستم یه سیستمیست اینطوری با حساب کتاب خاص خودش که اگر کسی اون استدلال رو تام دونست، خب این نتایج دیگه با اون حد وسط جاری نیست. اگر نه اون استدلال تام نبود، رفتیم سراغ سنخیات، همین است طوریست که ایشون بیان فرموده. خب این نکته ای بود که گفتم در پایان یادآوری کنم که خیلی قریب به ذهن رفقان نیاد که چطور ملا صدرا اونطور نتیجه میگیره، استاد اصلا برعکس نتیجه گرفتن که اصلا قاضی الواحد با این تقریر درباره ذات مقدس پروردگار پیاده نشدنیه. فقط بدونید این دوتاست، یعنی دوتا دیدگاه. حالا میخواد یه استراحتی بکنیم تا بعد قرار شد که ما خدمت دوستان یه رو بپنیم. صلی الله علی محمد.